جلسه 156 م
بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم اشارات صفحه 272 صفحه 6. اقول هذا الجواب ليس مرضيا على اصوله، اذ لا فرق عندهم بين المبدا الاول و بین العقول المجرده فی نفی الفعله به توسط الاله و الماده انهما. فخر رازی بر کلام ابن سینا اشکالاتی کرده بود. کلام ابن سینا رو در ذهن داریم، دیگه لازم نیست من تکرار کنم. اشکال اولش رو خوندیم و جواب دادیم و وارد اشکال دوم شدیم و اشکال دوم رو توضیح دادیم، جوابی از خود فخر نفت کردیم. حالا میخوام در مورد اون جواب داوری کنیم، یعنی جواب رد کنیم، بعدم جوابی که خارج ذکر کرده ذکر کنیم. قبل از اینکه من وارد ادامه بحث بشم، از بحث دیروز، یعنی از اشکال اول و جوابی که خارج به اون اشکال داده بود بحثی داریم که اون بحث رو من باید مطرح کنم. در اشکال اول فخر گفته بود شما مدعی هستید که استعداداتی که در عناصر به وجود میاد یا در هیولا به وجود میاد، این استعدادات از طریق افلاک درست میشه، از افلاک میتونن منشأ استعدادات بشن. اگر میتونن منشأ استعدادات بشن پس منشأ صور هم بشن. خودش گفت این اشکال من وارد نیست، زیرا که از منشأ کیفیت بودن نمیشه استفاده کرد منشأ صورت بودن را. بعد اشکال بعدی رو وارد کرد. من خلاصه عرض میکنم که مطلب تو ذهن بیاد، احتیاج به گفتن این حرفا نیست، من خوندیدم. بعد اشکال بعدی رو وارد کرد، گفت اگر کیفیات، اگر افلاک بتوانند منشأ استعدادات که نوعی کیفیتن باشند، منشأ همه اعراض و کیفیات خواهند بود. خواجه جواب داد که بله، منشأ هستند به شرطی که شرایط فراهم بشه. شرایط منشأ بودن فراهم بشه. این همه رو قبلا گفتیم، دیگه من نمیخوام تکرار کنم. دست سر کلاس سوالی شد که من سوال رو جواب دادم. بعد از کلاس دو مرتبه رو اون سوال تاکید شد. من تصمیم گرفتم جواب رو کامل تر بدم که اون سوال کاملا رفت و جواب داده بشه. سوال شد که افلاک همونطور که گفتیم دارای کیفیات نیستن، پس چگونه منشأ پیدایش استعداد که نوعی کیفیت هست میشن؟ اگر خودشون دارای کیفیت نیستن چطوری منشأ کیفیت میشن؟ من جواب دادم که اونها کیفیت فعلیه و انفعالیه رو که عبارتند از حرارت و برودت که اینا کیفیت فعلیه و رطوبت و یبوست که اینا کیفیت انفعالیه ندارن، این کیفیت رو ندارن. افلاک کیفیاتی رو که عبارت از این چهار تا هستن ندارن، کیفیات دیگری رو هم که زایده این چهار تا ندارن. مثلا تو اون رو در جای خودشون گفتیم طعم حاصل ترکیب این کیفیاته. یعنی مثلا حرارت با یک مثلا یبوست در یه حد ترکیب میشه یه تعمیر میشه، اون یکی دیگه با یکی دیگه ترکیب میشه و تعمیر درست میشه، که نه تا طعم داشتیم و اشاره کردیم که این نه تا طعم از کیفیت هر واحد درست میشه. این کیفیات که زایده کیفیت چارگانن در افلاک نیستن، چون اصلشون که اون کیفیت چارگان از در افلاک نیست، این کیفیت هم در افلاک نیستن. اما استعداد کیفیت محسوس نیست، برودت حرارت و رطوبت و یبوست محسوسن، اونم از سطح ملموسن، کیفیت محسوسه است. ما کیفیت محسوسه رو در افراد فایل نشود. البته به ظاهر قاعد شد ولی سقراط ادعا میکنه که من ترنم زهره رو میشنوم، یعنی زهره آواز میکنه من آواز میشنوم. و پس صدا داره، کیفیت محسوسه به نام صوت در زهره هست. امروزم خبر مصنوعی فرستادن طرف زهره، برشون تعجب داشته که یه صداهایی زد شده، صداهای موسیقی زد شده، من نمیدونم از کجا زد شده. سقراط میگه من میشنم، اینها میگن که ما زد شد. پس بالاخره کیفیت صدا در افلاس شخصی حالا به مناسبتی میشنم، میگن به سلطان العلماء محشی شهر مالک، این محسی معالم گفتن که فلانی مرد، دست میزنه پشت گوشش میگه صداش از وادی سلام نمید. سلطان علما عراقی بوده، ساکن عراق بوده، اونجا بهش خبر میدن که فلانی مرد، دست میزنه پشت گوشش میگه صداش از وادی سلام نشنیدن، یعنی این که وادی سلام نرفت، رفت و اثر مرد، آدم خوبی نبود رفت اونجا. اونا میشنیدن، حالا اگه دستگاهی باشه زفت میکنن. سقراط میگه من صدا رو میشنم. سقراط ادعا میکنه پیغمبر بوده. در مورد عرصو اختلافه، در مورد سقراط ظاهرا اختلاف نیست، همه میگم پیغمبر بود. میگه من صدای زهره رو میشنم، امروز هم صدا رو زد. علاوه منظورم این بود که این کیفیات رو ما به ظاهر میگیم در سماویات نیستن، زایده این هم در سماویات نیستن. اما استعدادی که سماویات منشأش میشوند، این استعداد که کیفیات محسوسه نیست، استعداد کیفیات استعدادی هم، کیفیت استعدادی اصلا سنخ دیگری از کیفیات هم، کاری به سنخ به کیفیت محسوسه ندارن. پس اگر ما ثابت کردیم که در افلاک کیفیات محسوسه نیست، نمیتونیم ثابت کنیم که استعداد نیست. اینا منشأ استعداد میتونن نیست. بعد اشکال دیگری به ذهن میاد که اونا استعداد هم ندارن، افلاک استعداد هم ندارن، چگونه منشأ استعداد میشن؟ همونطور که کیفیت محسوسه ندارن و نمیتونن منشأ کیفیت محسوسه بشن، همچنین استعداد درشون نیست و نمیتونن منشأ کیفیت استعدادی بشن. پس چگونه شما اونها رو منشأ کیفیت استعدادی قرار دارید؟ جواب ما قبلا داده بودیم، به مطالب قبلی ما مراجعه کن جواب به دست میاد. ما گفتیم فلک حرکت میکنه، بر اثر حرکت این عنصر به سمت فعلیت نزدیک میشه یا از فعلیت دور، به سمت فعلیت نزدیک میشه. این قرب و بعد باعث پیدایش استعداد و تکامل استعداد میشه. فلک کاری که میکنه فقط این هیولا رو به فعلیت نزدیک میکنه، چون فلک کارش گذروندنه، نشه حرکت میکنه، همه اشیا هم در درون خودش داره حرکت میده، به نحوی داره حرکت میده این عنصر رو، عنصر رو ترقی میده به سمت کمال. این خورشید یواش یواش این هسته خرما رو تبدیل به درخت میکنه. چرا؟ چون یواش یواش داره این حرکت میده، با حرکت خودش اینو داره حرکت میده. خورشید حرکت خاص میکنه، این جسم هم حرکت تکاملی میکنه، یواش یواش به سمت استعداد میره، استعداد به فعلیت تبدیل میشه. پس این استعدادات بر اثر حرکت تولید میشن، نه اینکه اون فلک استعداد خودش رو به اینها بده، بلکه اون کار خودش داره میکنه، این قابل هم کار خودشونو دارن میکنه، اون کار خودشو میکنه، اینم به صورت استعداد در میاد، اون حرکت میکنه نور خودشو میپاشه، اینم به صورت استعداد در میاد، قابلا تاثیر داره در کار خودش. مثل اینکه مثلا فرض کنید که این اون خورشید بر همه داره میتابه، این قابل استعداد درخت پیدا میکنه، اون قابل دیگه استعداد حیوان پیدا میکنه، استعداد مختلف میشه. خود قابل هم در گرچن استعدادشون نقش دارن، یه چیزایی تو ذاتشون هست که استعدادی رو میگیرن یا استعدادی رو تکامل میدن. البته در هیولا، در هیولای اولا هیچی نیست. اینی که من داشتم عرض میکردم مربوط به ماده ثانیه بود، که در ماده ثانیه استعداد خاصی به وجود میاد، ولی در هیولای اولا هیچی نیست. در هیولای اولا که هیچی نیست، باید اصل استعداد رو خود همین عناصر درست، خود همین فلکیات درست کنن. یادتون از گفتیم استعداد رو نسبتی که بین این عنصر و فلکیات میسازه که نسبت هم بیان کرد، امتزاج درست میکنه، بر اثر امتزاج استعداد درست میشه. تمام این مطالب قبلا گفته شد، شما اون مطالب قبل مرور کنید متوجه میشید که چگونه افلاک تولید میکنن استعداد رو در حیولا یا در ماده سامنه، یا چگونه این استعداد رو کامل میکنه. معنای تولید استعداد یا معنای تکمیل استعداد این نیست که فلک استعداد افاضه میکنه، او داره حرکت میکنه، کار خودش انجام میده، استعداد حاصل میشه از اثر کار او، نه استعداد صادق میکنه تا شما توقع داشته باشید که خودش باید صاحب استعداد باشه. در فرض هم بگویید خودش باید صاحب استعداد باشد، در حرکت وضعیش استعداد درست میکنه. بگیم حرکت وضعیش اینطور است که فلک اوضاع بالقوهی دارد بی نهایت، این اوضاع بالقوه را یکی پس از دیگری تبدیل به فعلیت میکند. این خودش یعنی استعداد، یعنی استعداد دارد و قوه را و مستعد رو به مستعد الله میرساند، قوه را به فعلیت میرساند، مستعد رو به مستعد الله میرساند. پس او هم داره استعداد رو منطور در این حد، نه استعداد در ذاتش باشد بلکه در وضعش هست، وقت میتونه منشه استعداد باشد. این همه راه حله، حالا هر کدوم تو خواست انتخاب کن، چون وقت جمعه من زیاد توضیح نده به همین مقدار اکتفا میکنم. میرسیم به بحث خود، وارد اشکال دوم میشیم. اشکال دوم من دیروز عرض کرده بودم، اشکال دوم این بود که فخر رازی گفت شما عقل فعال رو، شما حکما عقل فعال رو منشأ پیدایش موجودات عالم کون و فساد یعنی موجودات عنصری میگوید و موجودات عنصری بی نهایت هست. پس شما عقل رو منشأ موجودات بی نهایت میگوید، منشأ بی نهایت موجودات میگوید. بی نهایت موجودات اقتضا میکنن که علتشون بی نهایت حیثیت داشته باشه. آیا در عقل دهم بی نهایت حیثیت دارید که انتظار دارید عقل دهم بتواند بی نهایت صادر داشته باشه؟ هر مستری بیش از یک صادر ندارد، اگر حیثیت متعدد شد به اندازه تعدد حیثیات صادر، تعدد سوادر دارد. اگر سوادر بی نهایت شدن آیا حیثیات موجود در، اگر سوادر بی نهایت شدن حیثیات موجود در مستر هم باید بی نهایت بشه. آیا شما برای این سوادر بی نهایت بی نهایت حیثیت در عقل فعال دارید؟ ندارید. و چطوری توجه میکنید صدور این بی نهایت از این عقل واحد؟ این اشکالش بود. بعد جواب این عقل شد، البته بعد مطلبی گفت که شاید اختلاف قوابل باشد و این رو قبول شد، ولی گفت اگر اختلاف قوابل باشد باید در خداوندم همین اختلاف قوابل بیارید. پس بگوی خدا جهات متعدد ندارد، اختلاف قوابل باعث اختلاف سوادر می شود. اینطوری گفت. خب اشکال الان وارد شد، بعد جواب داد. جواب این بود که فاعلی که با آلات متعدد کار می کند یا در مقابلش قوابل متعدد هست می تواند کارهای متعدد انجام دهد. و بعد گفت اینو دید در مورد واجب تعالی نمی شه اجرا کرد، نمیشه گفت واجبم چون با آلات متعدد کار میکند و چون قوابل متعدد در مقابلش هست پس سوادر متعدد رو بیواسطه صادر میکند به کمک ابزار و به کمک مواد، احتیاجی نیست که حیثیات متعدد در خودش باشه. توجه میکنم چه ارز میکنم اینا من دیروز خوندم، چون وقت جمعه دیگه نمیتونم بیشتر این توضیح بدم، به همین مقدار اکتفا میشه. پس فخر در جوابی که داد مشکل رو در عقل فعال حل کرد و نقضی که به واجب تعالی شده بود باطل کرد، دو تا کار کرد، هم مشکل حل کرد در عقل فعال، گفت عقل فعال با آلات کار میکنه، در ماده اثر میگذاره که ماده مختلفه، پس با ابزار مختلف کار میکنه، در ماده مختلف تأثیر میکند، بنابراین تبادل مختلف میتواند داشته باشد. بی نهایت تبادل هم داشته باشه اشکال نداره، چون بی نهایت آلات و بی نهایت قوابل متعدد در اختیارش هست. بی نهایت قوابل مختلف در اختیارش هست، پس میتواند صادرهای مختلف داشته باشد بی نهایت صادر. اما این مشکل در باره عرض حل شد. اما در مورد واجب تعالی نمیتوانیم نقص کنیم، چون واجب تعالی با آلت کار نمی کنیم، قوابل در مقابلش نیست، او قوابل می سازه، قوابل در مقابلش نیست. اینطور نیست که کارش این چنین باشد، او گاهی از اوقات در ابتدا ابداعی کار میکنه، اصلا قوابلی در مقابلش نیست، خودش عقل رو صادر میکنه ببینید که قابلی باشد، که اون قابل تقاضای صدور عقل کرده باشه. پس توجه میکنید که کار خدا کار با آلات و کار در قوابل با قوابل نیست، واسطه ها آلات به کار میبرند، واسطه ها در مواد اثر میکنند، خدا مبرای از اینجور تأثیراته، به واسطه تأثیر میگذارد، نه اینکه مستقیما خودش از آلات استفاده کنه. پس مشکل در مورد عقل حل شد و عقل توانست سوادر بی نهایت و بلا واسطه داشته باشه. این مشکل در واجب تعالی حل نشد، پس نمیتوانیم بگوییم واجب تعالی سوادر بی نهایت بلا واسطه. این خلاصه حرف فخری که در دیروز خواهد. مرحوم خادی جواب میده که این جواب کافی نیست، اشکال میکنیم، این جواب کافی نیست. شما گفتید واجب تعالی با آلات و قوابل کار نمی کنه، درست گفتید، ولی ادعا کردید که عقول با آلات و قوابل کار می کنه. این اشتباه بود، عقول هم کار نمی کنه، عقول هم در این مسئله آیت خداوند هستن، همونطور که خداوند با آلات و قوابل کار نمی کنه اونا می کار نمی کنه، فقط نفسه که با آلات و قوابل کار می کنه، عقول این کار نمی کنه، عقول آلات نمی کنه، بدون آلات تأثیر میزن، قوابل نمیخوان، خودشون قابل ایجاد میکنن، قوابل هم که در اختیارشون هست لزومی نداره که مباشرتاً در این قوابل فعالیت کنه، مثل نفس نیستن که باید مباشرت کنه، موجودی که وابسته به جسمه باید در وقت اثر گذاشتن در یک جسمی مباشرت با اون جسم پیدا کنه. پس عقول با آلات کار نمی کنه، همونطور که خدا با آلات کار نمی کنه. بنابراین این جوابی که شما دادید و خواستید در از این جواب استفاده کنید که عقل دهم با آلات این همه موجودات رو ایجاد کرده و پرورش داده، این جوابتون کافی نیست. شما حکمی رو که در واجب تعالی اجرا کردید درست اجرا کردید، در عقول اجرا کردید غلط اجرا کردید، پس جوابتون جواب تام نیست، باید دنبال جواب دیگه است. صفحه 262 هستیم، صفحه 6. اقول حاضر جواب لیسه به مرزیین علا اصول هند، یعنی طبق طبق حکما مورد رضایت حکما نیست، چون حکما از اصولشون این است که در این مسئله اقول آیت واجب تعالی هستن، همونطور که واجب تعالی با آلات کار نمی کنه اقول هم با آلات کار نمی کنه. از لا فرق اندل حکما بین مبدع اول تعالی و بین عقول مجرده، فرقی بین این دوتا نیست، در چی؟ در این که فعل به توسط آلت و ماده از هر دو نفی می شود، یعنی نه واجب تعالی این چنین فعلی دارد نه عقول این چنین فعلی دارد، بنابراین نمی شود در مورد عقول چنین فعلی رو تصویر کرد و با کمک این تصویر اشکال رو بسرد کرد. اشکال در واجب تعالی برطرف نمیشه، در عقول هم با این بیان شما گفتید برطرف نمیشه، پس عقول هم باید نتوانند مصدر کثیر باشن در آنچه هستن، بنابراین اشکال باید از راه دیگه حل شد. بل انما یجوزونه، یعنی یجوزونه این چنین فعلی رو که فعل به وسیله آلت یا فعل در ماده است، یا فعل به وسیله آلت یا فعل به وسیله ماده است، من در ماده میگفتم اشتباه، به وسیله ماده، فعل به وسیله آلت و فعل به وسیله ماده رو اجازه میدن فی نفوس فقط. پس جوابی که شما گفتید طبق قواعد فلسفی نیست و لذا جواب پذیرفته به حساب نمیاد. جواب درست اینه، چه بگیم عقل دهم مشتمل بر بی‌نهایت حیثیته. چرا شما از این عقل وحشت دارید؟ چرا میگید در عقل دهم حیثیت بی‌نهایت نیست؟ میگید که عقل دهم از خدا خیلی فاصله نگرفته که حیثیت درش کسی بشه. خدا که اصلا حیثیتی جز حیثیت ذات نداره. آمدیم تو عقل اول دو تا حیثیت درست کرد، یه خود تحلیل دادیم، تحلیل کردیم، سه تا حیثیت شد، یه خود بیشتر تحلیل دادیم، شش تا حیثیت شد. یا تو نتیجه قبلا گفتیم در عقل اول شش تا حیثیت درست کرد. خب حالا رسیدیم به عقل دوم، شش تا شد چند تا؟ شش تا بگید شد 6000 تا، بی‌نهایت که نشد. چطور تو این عقل دهم با این فاصله کمی که هست شما حیثیتی بی نهایت درست کرد؟ این اشکال شما بود، اشکال پخ بود. جواب اینه که بیانی ما قبلا داشتیم که اون بیان نشون میداد که در عقل دوم و سوم تقریبا بی نهایت حیثیت درست میشون، تا چه روز عقل دهم؟ در عقل دهم بی نهایت حیثیت ما داریم و همین بی نهایت حیثیت میتوانن فاعل باشن. یعنی عقل با این حیثیت فاعل یک صادر است، با حیثیت دیگر فاعل صادر دیگر است، با حیثیت دوم فاعل صادر سوم است و هکذا. بی نهایت حیثیت داره، فاعل بی نهایت صادر. خب پس شد مشکل شد اشکال پیش نمید. در مورد واجب تعالی نمیتونیم بگیم مشتمل بر حیثیت، فقط یک حیثیت داره که حیثیت ذاتشه. اما عقول حیثیت های متعدد دارن، عقل فعال حیثیت بی نهایت داره. اگر حیثیت بی نهایت داره میتواند مشهد بی نهایت باشه. این جوابیش کاجه میشه و بر میگرده اختلاف قوابل رو بحث میکنه، چون بالاخره در مقابل عقل فعال اختلاف قوابل هست. درست عقل فعال به واسطه ماده کار نمیکنه، همونطور که به واسطه آلت کار نمیکنه، اما در مقابلش قوابل مختلف هستند. آیا این قوابل مختلف فعل عقل رو مختلف نمی کنه؟ اونی رو که از عقل صادر میشه مختلف نمی کنه؟ اگر این قوابل مختلف فعل عقل رو مختلف کنه، دیگه ما هیچ حیثیت مختلف نداریم. عقل امر واحدی صادر می کنه، این قوابل مختلف هر کدوم مختلف می گیرن. مثل این که مثلا گفته می شود که در یه فصل سال در یه نقطه از نقاط اقیانوس آرام که نزدیک کشور چینه بارانی میبارد، از یه عرض از یه عرض بارانی میبارد که باران باریده شده تمام قطراتش مساویه، اختلاف طبیعت منیشون نیست. دو تا حیوان در اون لحظه میان روی آب دهن رو باز میکنن، یکی ماره یکی صدفه، یه قطره آب تو دهن اون میفت که قطره آب تو دهن اون میفت، دهن رو میبندن میرم پایین. این قطره آب در دل او صدف میشه، در دل او زهر میشه. اون که قطره یکی میشه از یه اولیده، یک فیضه قوابل مختلف گرفت. چه عیبی داره که بگیم از عقل فعال یک فیض صادر میشه، این قوابل مختلف مختلف میشه؟ اینو خواجه در بعد از اینکه جواب اشکال رو به اون نفی کرد کردم داد، اینو مطرح میکنه. میگه توجه داشته باشید، قوابل تأثیرات رو مختلف نمی کنه، تأثیرات رو معین می کنه. یعنی اون فاعل باید تأثیرات گوناگون رو بریزه، این قوابل طبق استعدادشون یکی از اون تأثیرات معین رو بپذیره. اینطور نیست که قوابل تأثیر رو مختلف کنه. اون مثالی که ما زدیم مثال جسم بود، بارانی در دهان اینا می آمد، اما فیضی که از عقل فعال میاد جسم نیست. فیض هرچی هست فیض نوریه، فیض وجوده. این وقتی میاد اگر واحد باشد با ماده متعدد نمیشه، اصلا ماده که استعداد دریافت او رو نداره قبولش میکنه. این فیضها باید مختلف بیان تا ماده‌ای که مناسب این فیضه این فیض رو دریافت کنه، ماده ای که مناسب اون فیض دریافت کنه. ماده ها با داشتن استعدادهای مختلف تقاضاهای مختلف دارن، مناسبت‌های مختلف دارن، فیوزات مختلف باید بیاد تا این ماده ها کدوم اون مطلوب خودشون انتخاب کنن. معنا نداره که فیض بیاد توی این ماده مختلف بشه. ماده اصلا فیض رو نمیگیره که بعد بخواد مناسب خودش کنه. فیض مناسب باید بیاد تا ماده بگیره. ماده فیضی رو که مناسب نیست قبول نمیکنه تا بعد از قبول کردن تغییر درش ایجاد کنه. شما دارید اینو میگید فیض میاد ماده قبولش میکنه، بعد که قبول کرد تو خودش فعل انفعال میکنه، اینو فیض رو مناسب خودش میکنه. اون یکی دیگه فیض رو مناسب خودش میکنه، اون هم چه ماده ها چه کارا نمیکنه، ماده فقط قبول میکنه، چیز آماده رو قبول میکنه، فیض آماده. پس فیض ها باید آماده بشه بیایند. ماده با داشتن استعداد و مناسبت فیضی از این فیوزات رو برای خودش انتخاب کنه. پس کار ماده تعیین فیضه، نه تشکیل فیض و صورت دادن فیض و خاص کردن فیض، یعنی یک فیض خاصی قرار دادن. کارش اینا نیست، کارش اینه که فیض مناسب رو قبول کنه. پس فیض باید قبلا مناسب بشه، یعنی باید تو خود عقل فعال حسیات متعدد باشه، از این حسیات متعدد فیوز متعدد صادر بشه تا این ماده فیض مناسب خودش رو قبول کنه. اینطور نیست که فیض واحد بیاد. پس کار ماده ایجاد اختلاف در فیض نیست، بلکه تعیین کردن یکی از این فیوزات مختلف است. نه اینکه اختلاف تو فیض درست میکنه، از بین فیوزات مختلفه یکی رو که مناسب خودش انتخاب میکنه. این کار ماده است. پس ما نباید توقع داشته باشیم که تکثر از طرف ماده بیاد، تکثر باید از طرف فاعل بیاد. لذا باید تو عقل فعال حسیات متعدد کنیم تا تکثر اونجا درست بشه. این کلام خاصه است و جواب صحیح این است که گفته شود صدور افعالی که منحصر نیستن، یعنی افعال بی‌نهایت، صدورشون انفاعل واحد، انفاعل واحد متعلق به صدوره، صدور چنین افعالی که بی‌نهایت هست از فاعل واحد که عقل فعاله، انما یکون به حسب حیثیات غیر منحصره که فیه، فیه متعلق به منحصره نیست، متعلق به کائن مقدره، حیثیات منحصره که حاصل هم فیه، یعنی در اون فاعل واحد که عقل فعاله، حیثیات بی نهایتی که فیه یعنی در عقل فعال موجودن، اونها منشأ صدور افعال غیر منحصره هستن. صدور افعال غیر منحصره از فاعل واحد به خاطر داشتن این حیثیات غیر منحصره است. این فاعل واحد چون حیثیات غیر منحصره دارد، این صدورهای غیر منحصر برایش هست. اختلاف قوابل مشکل حل نمی کنه و اختلاف القوابل لا یمکن ان یکون سببا لکون الفاعل فی نفسه به حیث و یمکن ان تستر ان هتل کل افعال متکثره. اختلاف قوابل فاعل رو مختلف و صدور نمی کنه، مختلف و فیض نمی کنه، بلکه فاعل باید از طریق دیگری مختلف و فیض بشه، از طریق داشتن حیثیات باید مختلف و فیض بشه، بعدن فیضهای مختلف رو بده و قابل یکی از اینها رو تعیین کنه، معین کنه. اختلاف قوابل ممکن نیست که سبب شود که فاعل فی نفسه، فی نفسه یعنی با قطع نظر از حیثیاتی که دارد، فاعل فی نفسه به طوری شود که این افعال متکثر ازش ساده بشه. یعنی قابل نمیتونه فاعل رو به این نحوه قرار بده که فاعل رو مصدر کثیر کنه. ماده که قابل است نمیتواند فاعل رو مصدر کثیر کنه، فاعل باید از طریق دیگه مصدر کثیر بشه، نه از طریق قابل. بل انما هو یعنی قابل، یعنی ماده، سبب است لتعین کل فعل من تلک الافعال ممکنت الصدور. این قابل سبب است برای اینکه این فعل از بین اون افعال ممکنت الصدور تعین پیدا کنه. تعین برای چی پیدا کنه؟ تعین لکل مادته، لکل مادته متعلق به تعینه، لتعین کل فعل لکل مادته. ماده باعث می شود که هر فعلی برای ماده معین شود، یعنی افعال متعددی ریخته شده، فیوزات متعددی صادر شده، ماده باعث می شود که از بین این فعلا یکی معین بشه، یعنی تعین یک فعل برای ماده به توسط ماده است، ولی اختلاف افعال به توسط ماده نیست، صدور افعال هم به توسط ماده نیست. همونطور که صدور افعال به توسط فاعل، اختلاف افعال هم باید به توسط فاعل باشه. قابل فقط تعین رو بخته داره، نه صدور رو بخته داره، نه اختلاف صدور رو، فقط قبول کردن یکی از این صادرات رو بخته داره، یعنی قبول کردن یک صادر مناسب رو، قبول کردن یک صادر مناسب رو بخته داره و این به توسط استعداده شد، یعنی معین میکنه یکی از این صادر رو. بله این نمه هو سببون لتعین کل فعل من تلک الافعال الممکنه صدور، تعین پیدا کند هر فعلی برای هر ماده و تخصیص عطب تعینه، یعنی این نمه هو سببون لتخصیص کل ماده دون غیره، تخصیص میدهد این ماده رو برای این فعل، میگه این فعل مخصوص این ماده است، تخصیص اینجا عکس استعمال شده، یعنی تخصیص میدهد فعلی رو به ماده است، ایشون میگه هر ماده رو به فعلی ابی نداره، هر تو هر جورش استعمال میشه، ولی همیشه تخصیص گفتم، یعنی نه همیشه، غالبا تخصیص عکس استعمال میشه، اختصاص میده ماده به این فعل، یعنی اختصاص داده میشود، داده میشود این فعل به این ماده. فاعلان فاعل این صور و فاعل این قوا، یعنی این صور و قوایی که در عالم کون و فساد و در عالم کائنات وجود دارند، فاعل همشون عقلی است، عقل دهمی است، حالا نمیگیم عقلی است، هیچی نمیگیم، همون کلام خاطر میگیم، فاعل این صور و قوا مشتمل بر حیثیت غیر منحصر است. خب حالا اون فاعلی که مشتمل بر حیثیت غیر منحصر است چیه؟ خداست؟ خدا که یه حیثیت بیشن نداره و اون حیثیت به ذاتش، اقول اولیان حیثیت دارن بی نهایت نیست، به خصوص اقل اول و دومی دارن، این خصوصیت یعنی مشتمل بر بی نهایت حیثیت بودن مخصوص عقلیست که از واجد تعالی این فاصله رو دارد، یعنی عقل دارد، و به خاطر این مقدار فاصله است که تونسته این حیثیت رو به دست گره، فاصله شم تر بود حیثیتش ادغام شده تر بود، وقتی به خود خدا میرسیم همه حیثیت ادغام میشن میشن یکی، تو این عقول بعدی حیثیت های خود متفرد میشن، در عقل دهم که میرسه دیگه بی نهایت میشه، اگه بخواد برید دوباره از عقل دهم به سمت بالا میبینید در عقل نهم حیثیت های یه خود ادغام میشن، کمتر میشن، تو عقل هشتم ادغام بیشتر میشن تا میرسیم به عقل اول که میبینید حیثیت ها میشه 6 تا یا به بیانی شدن 2 تا، میگیم در واجب سالا دیگه حیثیت وجود نداره جز حیثیت ها، پس یک فاصله باید با اون تکحیثیتی داشته باشد که بشود صاحب بی نهایت حیثیت، ولاولو تعالی انزامه، الاول مقتدر سال انزامه خبرشه، یعنی واجب تعالی متعالیست از این که مشتمل بر حیثیت غیر منحصره باشد، فاذن هو یعنی اونی که مشتمل بر حیثیت غیر منحصره است، جوهریست از عقلیات که متأخر الوجود است از اون عقلیاتی که قرب وجود با مبدأ اول تعالی دارن، یعنی از اونا دورتره، عقل اول و دوم اینها نیست که اونا خیلی دور نیستن، این عقل دوم که دوریش بیشتر از اوناست، متأخر الوجود است از اون عقولی که یک رو با من المبدأ اول من متعدی کننده است، در فارسی بمنو میشه، متأخر الوجود است از اون عقولی که نزدیکن به مبدا اول، از اون عقولی که نزدیک به مبدا اول دوره، چون دوره حیثیتش کثیر است، به حیثی دور است یعنی به اندازه دور است که ممکن است اشتمالش بر امثال این حیثیات، یعنی بر حیثیات بی نهایت. حالا لزوم هم نداره حتما عقل دهم باشه، ما اینو قبلا گفتیم، عقل دهم به حساب ماست که میگیم عقل اول مال فلک اول، عقل دوم مال فلک دوم، عقل سوم مال فلک سوم، میام تا به عقل دوم میشه میگه مال عالم کنه، قبلا احتمال دادیم که خداوند عقولی را آفریده باشه بی نهایت، بعد از اون یه عقلی را آفریده باشه که فلک اول را اداره کنه. یعنی بی نهایت هم گذشته تازه رسیدیم به عقل که میخواد فلک اول اداره کنه. دوباره بین عقلی که میخواد فلک اول اداره کنه با فلک دوم ممکنه عقول زیادی فاصله بشن، دوباره یه عقل دیگه آفریده بشه برای فلک دوم. بعد نوبت به عقلی که میخواد در بره عالم کنه فساد بشه برسه، اون عقل میشه عقل بی نهایتون. البته من تو قبلا توضیح دادم منظور از بی نهایت دلیده چی. بی نهایت یعنی اینقدر زیادن که شمردنشون برای ما دشواره یا غیر ممکنه. بی نهایت به این معنی، ولی عقول طولیه کسی بی نهایت نمیگذه. بی نهایت به معنی رائج نمیگذه. خب توجه دارید چند چی هست کردن. این گفتیم که عقل لازم نیست حتما اون جوهر عقلی که مشتمل بر حیثیات کثیر است لازم نیست حتما عقل دهم باشه. بالاخره باید یه فاصله ای داشته باشه که اون فاصله اجازه بدهد مجوز باشد که این عقل مشتمل بر کسراتی به نهایت بشه. اون فاصله چقدر ما نمیدونیم. پیش خودمون میگیم عقل دهم، شاید عقل دهم نباشه، عقل صدم باشه، شاید عقل ده هزار باشه. خب اشکال دوم فقط جواب داده شد. اشکال دومش این بود که عقل دهم که شما مدبر عالم کون و فساد قرارش بدید باید مصدر بی نهایت باشد، باید مصدر بی نهایت صادر باشد و این ایجاب می کند که عقل مشتمل بر بی نهایت حیثیت باشد در حال که نیست. جواب ما این بود که هست عقل مشتمل بر بی نهایت حیثیت. منتها حالا لزومی نداره شما حتما عقل دهم رو قبول کنید، عقل بعدی ها رو قبول کنید. بالاخره باید اشتمال بر بی نهایت کثرت و بی نهایت حیثیت درست باشه. هر جا که این احتمال درست شد اون عقل مدبر آدم کنه فساد میشه. میخواد عقل دهم بشه، میخواد عقل دهم بشه. جواب فخرازی داد، جواب این که خود فخرازی داد قبول بشه. اشکال دیگری فخر وارد کرده که این اشکال را هم مرموم خواهده ذکر میکنه و جواب نمیده. میگه جواب شما در قبل گفتیم از مطالب قبل جواب شوشن میشه. اشکال فقه رو توجه کنید. حکما حوادث رو به احوال ثوابیات اسناد دادند. گفتن این صور حادثه چه صورت اون چهار عنصر بسیج، چه صور عناصر مرکبه تک تک اشخاص، صورت زید، صورت ار، صورت این درخت، صورت اون درخت، صورت این حیوان، صورت این حیوان که اشخاص رو عرض میکنه نه تنها انواع. این صور که حوادثند و در این جهان دارن به دنبال هم یکی پس از دیگری حادث میشوند، این حوادث به احوال سماویه مرتبطه. یعنی احوال سماویه، احوال سماویه که همون حرکات هم تأثیر میگذارند در مواد. این مواد با اون تأثیر استعداد خاص پیدا میکنه. استعداد خاص که پیدا کردن حادثه خاص که صورت مخصوصه افاضه میشه. این حوادث متدرجهی که در جهان میآیند وابسته به اون حرکت متدرجه و احوال متدرجهی که در فلک هست. حالا البته اون احوال علت تامه نبودن، ما گفتیم لااقل موعد هستن. وابستگی این حوادث به احوال سماویه رو ادعا کردیم که احوال که این حوادث وابسته به اون احوال سماویه است. این ادعا کرد فخ میگه احوال سماویه به چه مستند؟ حوادث مستند که به احوال سماویه، احوال سماویه رو به چه مستند میکنه؟ بالاخره اونا هم حادثه، اونا هم دارن به تدریج میان. اگه از ازل بودن سوال نمی کرد، این از ازل می گفتیم از ازل هستن تمام شد. اما اونها از ازل نیستن، اونها حادثن. همونطور که حوادث مستندون اله لازم دارند، این احوال هم که مستندون اله حوادثن اونها مستندون اله لازم دارند. اونها رو به کجا می بندید؟ حتما می گیم به احوال قبل. احوال قبلی به کجا؟ قبلتر. قبلتر به کجا؟ همونطور. خب ازتون سوال میکنم، دقت کنید. این سواله، نگفتم تسلسل لازم میاد، گفتم این حوادث رو به احوال قبلی مرتبط میکنیم، احوال قبلی به احوال قبلی همینطور میگیم دیگه، چیزی نگفتم. ازتون سوال میکنم، بین مسند و مسند الیه فاصله زمانی دارید یا ندارید؟ یعنی مسند و مسند الیه مؤخرن یا با هم؟ این سوال رو بچی میکنم. برای این چه مسند میتواند معلول باشد، مسند الیه علت باشد؟ این دو تا بینید که فاصله زمانی نیست، معلول مؤخره رتبتا، علت مقدم است رتبتا، ولی هر دو با هم زمانه، علت و معلول با هم زمانه. بارها مثال دارم، وقتی دستمون حرکت میدیم کلید حرکت میکنه، حرکت دستمون با حرکت کلید از نظر زمان مقارنه، علت و معلول با هم، ولو از نظر رتبه حرکت دستمون اوله و حرکت کلید دومه، ولی از نظر زمان با هم. پس در جایی که مسند معلول باشه، مسند الیه علت باشه، در چنین جایی فاصله زمانی بین مسند و مسند الیه است. اینو تا داشته باشید. در حوادث پسر رو با پدر ملاحظه کنید، پسر با پدر فاصله زمانی داره، ولی در یه زمانی با هم ممکنه باشن، البته لزومی هم نداره، ممکنه پدر بمیره قبل از تولد پسر، ولی در یه زمانی بالاخره میتونن با هم باشن، ولی ولی اینطور نیستش که حتما با هم باشه، پدر اول پسر بعدن، زمانه ها فاصله زمانی بینش. در چنین حالتی پسر رو معلول و پدر رو علت نمیده، بلکه اینجا علت و علت اعدادی قرار میده، نه علت واقعی. در علت های اعدادی موعد میتواند در زمان قبل بیاید، مستعد برد. از اونجا که فاصله زمانی هست، اونجا که فاصله زمانی بین مستعد و مستعد علت هست، اونجا علت علت اعدادیه، علت واقعی نیست، علت واقعی با معلول فاصله زمانی پیدا نمیکنه، با همه. این دو تا مثل. پس روشن شد که مسند و مسند الیه میتونن علت و معلول باشن که باید معیت زمانی داشته باشن، و میتوانن موعد و مستعد باشن که در این صورت فاصله زمانی دارن. یعنی چی فاصله زمانی دارن؟ یعنی یکی زمانن سابقه بر دیگری است. اینو دقت کنید، یکی زمانن سابقه بر دیگری است. در علت و معلول یکی زمانن سابقه بر دیگری نیست، هر دو زمانن معیت دارن، رتبتن یکی سابقه نه زمانن، اما در موعد و مستعد یکی زمانن سابقه بر دیگری است. پس فرق است بین اونجایی که مستعد و مستعد الیه یکیشون سابقن، یکیشون زمانن سابق باشه، و یا یکیشون رتبتن سابق باشه و زمانن سابق نباشه، بین این دو تا فرق. خب حالا سلسله علل رو بی‌نهایت کنید، سلسله علل، علل و معلول سلسله شون رو بی‌نهایت کنید. چی لازم بود؟ بی‌نهایت علت در این معلول تأثیر گذاشتن تا این معلول به وجود آمد. همین الانی که ظرف وجود این معلول است، اون بی‌نهایت علت باید موجود بشن و همین الان باید اثر بگذارن، در یک زمان بی‌نهایت علت جمع بشه. چون معیت داره، چون این علت، این علت و معلول ها معیت دارن، تو این معلول آخر که مسبوق است به بی نهایت علت، مسبوق زمانی نه ها، مسبوق رتبی، مسبوق است به بی نهایت علت، تو همین زمان همه همه علل بی نهایت جمع، چون بینشون فاصله زمانی که نیست، همه توی زمان واقع میشن و باید هم واقع بشن، چون معلول با همه علل معیت داره. پس این معلول اخیر با همه علالش معیت داره، یعنی اون بی نهایت علت رو تو زمان خودش جمع میکنه. لازم آمد بی نهایت در یک زمان موجود بشن بخواه. این میشه تسلسل، این میشه تسلسل محال. اما در اونجا که فاصله زمانی باشه، اون ما بعد مسبوق زمانی باشد به ما قبل، یعنی ما قبل زمانه سبقت گرفته باشه، مثل پسر و پدر، پسر متکیست به پدر، پدر متکیست به پدر خودش، پدر خودش متکی به پدر خودشه، برو تا بی بدایت. تا ازل رو میگه. بنابر نظر فلاسفه این حوادث تا بی نهایت میرن و تسلسل هم لازم نمیاد، تسلسل تعاقبی لازم میاد. تسلسل حوادث تسلسل تعاقبیه، تسلسل لایقفیه و این تسلسل رو فلاسفه اشکال نمی کنه. روشن؟ خب پس دو جور تسلسل درست کردیم. یکی تسلسل بین مسند و مسند الیه که معیت دارن، شد تسلسل علت و معلول و تسلسل محال، تسلسل ترتبی شد و محال شد. یه تسلسل شد تسلسل تعاقبی که بین حوادث برقرار شد، تسلسل لایقفی که بین حوادث این محال شد. در جایی که مسند و مسند الیه معیت داشته باشن تسلسل ترتبی اتفاق میفته که محاله. در صورتی که مسند و مسند الیه فاصله زمانی داشته باشن، یعنی مسند الیه زمانن قبل از مسند باشه، تسلسل لایقفی اتفاق میفته اشکال نداره، ولی سبق زمانی حاصل بشه. اینجا مثلا روشن در مانعنوکی فخ میگوید این حوادث به احوال مرتبط، احوال به احوال قبل خودش، احوال قبل خودش به احوال قبل خودش. بین این سلسله اگر علت و معلولی علت و معلولیت قائل شدید، علیت و معلولیت قائل شدید، این سلسله با هم تا بی نهایت بخوان برن تسلسل درست کنن، تسلسل ترتبی درست میکنن. با هم بخواد بینشون فاصله زمانی قائل بشید، لازم میاد که هر حادثی مسبوق باشد زمانن به حالی، اون حالت زمانن مسبوق باشد به حال دیگر، و اون حالت قبلی زمانن مسبوق باشد به حال دیگر. و این ممکن نیست، نه چه از تسلسل لازمه، تسلسل باطل لازم نمیاد. مشکلش اینه که این حالت فلک باید زمانن بعد از اون حالتش باشد، زمانن بعد از اون حالتش باشد. این حالت فلک چی حرکتی؟ اون حالت قبلی چی حرکتی؟ هر این حرکت زمانی میسازد، اون حرکت زمان میسازد. معنیش اینه که این زمان حرکت در یه زمان در زمان قبلتر باشد، این زمان فلک در زمان قبلتر باشد، این زمان در زمان بعدتر باشد. دقت میکنید؟ زمان لازمه تو زمان باشد، یعنی این احوال، احوال یکی در زمان آخر اتفاق میفته، یکی در زمان قبل اتفاق میفته. بنابراین فرضی که داریم احوال یکی در این زمان اتفاق میفته، یکی در زمان قبل اتفاق میفته. احوال چی هست؟ احوال حرکات هست، حرکات از مان هست. یعنی این زمان ها یکیش در زمان قبل، یکی در زمان بعد. زمان نمیتونه در زمان قبل و بعد باشه، زمان نمیتونه به دست زمان باشه. پس معنا ندارد که بگویی این حوادث به احوال مستند است، چون تا گفتی به احوال مستنده میگیم احوال بشه مستنده. وقتی یا بین این مسند و مسند و مسند الیها معیت قائل میشی، تسلسل ترتبی لازم نیست که محاله، یا معیت قائل نمیشی که تسلسل ترتبی لازم نمیاد، تسلسل لایقی لازم میاد. ولی لازمش اینه که زمانی قبل از زمان باشد در زمان، یعنی این زمان زمانش بعد از اون زمان باشد و اون زمان زمانش قبل از اون زمان باشد. این غلطه. زمانی رو میتونی بگی زمانش قبل است یا بعد است، خود زمان و اجزای زمان میتونی بگی زمانش قبل یا بعد است. یک شنبه زمانش قبل است، شنبه است نه خودش قبل، شنبه زمانش قبل است، شنبه است نه خودش قبل از شنبه است، نه زمانش قبل از شنبه باشه، شنبه خودش قبل از شنبه است، نه زمانش قبل از شنبه باشه. توجه کنید چی شد؟ اشکال پس اشکال بسیار دقیقیه، خیلی مطلب داره، خواجه خیلی خلاصه نفسه. عبارت توجه کنید و منها انه اسناد حوادث به احوال سماویه که اینا حادث هست. این حل حادثه صفت مشهر به علیت، شخص مشهر به علیت میخواد احوال سماویه را مستند کنه به احوال دیگر. چرا مستند میکنه؟ چون اینا حادث هست، چون اینا حادث هست باید مستند بشن. اگر حوادث مستند شدن به احوال سماویه، احوال سماویه هم به نوبه خودشون حادث هست، پس اون هم باید مستند بشن. کلمه حل حادثه رو وقت و احوال سماویه قرار میده تا بفهمونه که اینها احتیاج به مستند نگه دارن، یعنی وقت مشرب حال، وقت مشرب علیت. اسناد حوادث و احوال سماویه که اونها حادث هست اختضا میکند اسناد این احوال رو به غیر این احوال، یعنی این احوال دوباره باید به احوال اسناد داده بشن. حتی تسلسل الاسباب دفعتن، تا اسباب همه در یک دفعه بی‌نهایت در یک جمع بشن، دفعتن یعنی من همه با هم جمع بشن. یا مستند شود شیعی به ما یسبقه به زمان و هما ممتنان انده هم، این دوتا ممتنه، تسلسل که تسلسل ترتبیست ممتنه، اون دومی اگرچه از باب تسلسل ممتنه نیست، ولی از باب این که لازم میاد که زمان در زمان باشه ممتنه. به بیانی که گفتن هر دو ممتنه نیست. پس نتیجه شد که اشکال بر حکما وارد شد. شما اگر حوادث رو مستند کردید به احوال، احوال رو باید مستند کنید که یک احوال دیگر، وقتی یا مشکل تسلسل لازم میاد یا مشکل وقوع زمان در زمان لازم میاد که از واسطه توضیح کامل دادم. اون جارو تسلسل تراتبی کردم، اون جارو تسلسل تعاقبی کردم، در تسلسل تعاقبی سبق زمانی درست کردم، در تسلسل تراتبی سبق زمانی درست نکردم. بالاخره با توضیحاتی که دادم مطلب حل شد، ولی مطلب خیلی توضیح میخواست، خاطر خیلی مختصر کنم. و هذا شک مکررون و قد تقدم جواب بود. جواب اینه که ما حوادث رو منتهی میکنیم به احوال، احوال دیگه لازم نیست منتهی بشود به چیزی، چون احوال ذاتیه، فرشن ذاتی رو که لازم نیست مستند کرد به چیزی. این حوادث مستندن به حرکات افلاک، حرکات افلاک ذاتی افلاک، حرکات افلاک دیگه لازم نیست مستندی به چیزی بکنیم. حرکات افلاک به خاطر اینه که فلک اصلا افتضاح شده خودش با باعث حرکته، دیگه نه یه حرکتی باشد که اون مختزی این حرکت شده باشد. پس ما مستند کردیم حوادث رو به احوال، احوال رو دیگه مستند نکردیم به چیزی، با مشکل حل شد. پس اشکال اخیر فخر رازی هم جواب داده شد. نمت 6 تموم شد، اشکال نمت بعدی هم